ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی مقامات دولتی را مسئول وضعیت وخیم اقتصادی معرفی کرد. رئیس جمهوری اسرائیل در اقدامی تاریخی به امارات متحده عربی سفر کرد. و برف و بوران شدید در شرق آمریکا باعث اختلال در شبکه ترابری و برق رسانی شد. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه از آمارهای اقتصادی کشور در دهه 90 ابراز نارضایتی کرده و مسئولیت این مشکل را بر عهده مسئولان دولتی دانست. علی خامنه‌ای که در جمع شماری از مسئولان اقتصادی سخن می‌گفت، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم و آمار مربوط به رشد نقدینگی را خرسند کننده ندانست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی ابراز مخالفت کرد. با این حال، او به دخالت سپاه پاسداران در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران اشاره نکرد. سخنان انتقادآمیز رهبر جمهوری اسلامی در حالی منتشر می‌شود که هیچ یک از فعالیت‌های کشور اعم از اقتصادی، نظامی و اجتماعی بدون موافقت او امکان‌پذیر نیست. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز یکشنبه در اقدامی تاریخی به امارات سفر کرد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهوری اسرائیل به امارات متحده عربی سفر می کند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل نیز ماه گذشته به عنوان نخستین رئیس دولت اسرائیل از امارات بازدید کرده بود. رئیس جمهوری اسرائیل در این سفر دو روزه قرار است با بازرگانان اماراتی و جامعه یهودیان مقیم این کشور دیدار کند و در مراسم روز ملی اسرائیل در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی نیز شرکت کند. این سفر حدود 16 ماه پس از آن رخ می‌دهد که امارات به عنوان یک کشور عربی با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. بر اثر وقوع برف و بوران شدید در شرق ایالات متحده آمریکا در روز یکشنبه شبکه ترابری و برق رسانی در منطقه‌ای با جمعیت حدود 70 میلیون نفر دچار اختلال شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهرهای بزرگ همچون نیویورک و بوستون در حالی با بارش سنگین برف و کولاک مواجه شده اند که سازمان ملی هواشناسی آمریکا اعلام کرده در این مناطق با افت همزمان و سریع فشار هوا طوفانی بمبگونه رخ داده است. بر اساس این گزارش در نیویورک و ماساچوست که شدیدترین بارش برف را تجربه کردند، تا اوایل عصر به وقت محلی حدود 60 سانتی متر برف باریده و برق بیش از 95,000 خانه در ماساچوست قطع شده است. مقاطع محلی در لانگ آیلند نیز از پیدا شدن جسد یک زن در خودروش خبر دادند. کولاک اخیر تنها دو هفته پس از طوفان زمستانی شدید در شرق آمریکا رخ داده که به دنبال آن برق هزاران خانه قطع و هزاران پرواز مختل شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، طی شبانه روز گذشته 24 تن از مبتلایان به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری از 132,000 نفر عبور کرد. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز از 6,340,000 نفر گذشته است. شمار مبتلایان جدید نیز نزدیک به 22,000 نفر اعلام شده که نشان دهنده افزایش چشمگیر همه‌گیری سویه اومیکرون در ایران است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید منابع مستقل به شمار می‌رفته.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همطور که در خبرها هم شنیدید، اسحاق هرتزوگ روز یکشنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسرائیل وارد امارات متحده عربی شد. آقای هرتزوگ قرار است در این سفر با شماری از مقامات ارشد اماراتی دیدار کند. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره اهمیت این سفر پرسیدم.
اهمیت این دیدار در این هست که آقای هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل تنها به عنوان رئیس جمهور نمادین نرفته، بلکه یک هیئت بسیار مهم اقتصادی و امنیتی رو هم با خودش به امارات برده و این نشون میده که رابطه اسرائیل با امارات در بین این کشورهایی که وارد این پیمان ابراهیم شدن، امارات جایگاه خاصی داره، چون هم امکانات اقتصادی امارات بسیار زیاد است، و هم امارات خودش اظهار علاقه کرده که رابطهش رو با اسرائیل نه تنها اقتصادی بلکه از نظر امنیتی هم تقویت بکنه. به این شاید به خاطر نزدیکی به ایران هست. علاوه بر این سرمایه‌گذاری های امارات هم در اسرائیل افزایش پیدا کرده. ظاهرا هر دو طرف تصور میکنن که با امکانات مادی وسیعی که امارات داره و امکانات تکنیکی و امنیتی که اسرائیل داره، مجموعه اینها میتونه روابط اقتصادی و سیاسی جالبی رو برای دو طرف رقم بزنه.
با توجه به حمله اخیر شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند به خاک امارات، آیا تصور میکنید که این هم دلیلی بر نزدیکتر شدن امارات و اسرائیل هست؟
بیشک به دو علت. مسافرت آقای هرتوگ به امارات در حقیقت برای ژانویه گذشته برنامه ریزی شده بود ولی در اثر کرونا به تعویق افتاد و الان داره انجام میگیره، ولی همزمان شدن با این حملات اخیر حوثی‌ها میشه با اطمینان گفت که اسرائیل امکانات امنیتی نظامیش رو در خدمت امارات قرار میده برای مبارزه با حوثی‌ها، به خصوص که امارات نقشش رو در یمن عوض کرده. تا به حال چنین بود که امارات در یمن اونچنون همراه عربستان سعودی علیه حوثی‌ها نمی جنگید بلکه در جنوب بود و برای خودش اونجا در عدن و جزیره سقطره سعی میکرد پایگاهی ایجاد بکنه و حمله به حوثی‌ها در شمال یمن رو گذاشته بود به عهده عربستان سعودی. ولی پس از این اتفاقات امارات اصلا سیاست خودش رو در یمن عوض کرده و با یک نیروی شبه نظامی وسیعی که تشکیل داده در حقیقت در روی زمین هم وارد مبارزه با حوثی‌ها شده. من فکر میکنم که اسرائیل در این زمینه به امارات کمک خواهد کرد به دو دلیل. یکی اینکه حوثی‌ها یکی از ضد یهودی ترین و ضد اسرائیل ترین نیروهای کشورهای عربی هستند. دوم اینکه حوثی‌ها با حزب الله لبنان ارتباط بسیار تنگاتنگی دارن. بخشی از فعالیت‌های اینترنتی حوثی‌ها رو حزب الله‌ها از بیروت انجام میدن برای حوثی‌ها. به همین علت مبارزه با حوثی‌ها برای اسرائیل در حقیقت بخشی از مبارزشون با حزب الله هم خواهد بود. بدون شک مسئله مبارزه با حوثی‌ها در دستور کار اسرائیل و امارات خواهد بود.
اسرائیل از نزدیکی بیشتر با امارات چه بهره‌ای خواهد برد؟
بهره اقتصادی بسیار بزرگی خواهد داشت. الان سرمایه گذاری های امارات متحده عربی در اسرائیل به چندین میلیارد میرسه. علاوه بر این اسرائیل تصمیم داره که در پروژه های بسیار بزرگی در امارات سرمایه گذاری کنه، از شیرین کردن آب تا کشاورزی تا مسائل تسلیحات و نظامی. دوم از نظر استراتژیک برای اسرائیل خیلی مهمه، چون اگر بتواند این رابطه رو ایجاد بکنه میتواند یک مدلی تشکیل بشه برای دیگری کشورهایی که هنوز مقداری محتاطانه در مورد رابطه با اسرائیل تصور میکنن. و مهمتر از همه نزدیکی اسرائیل به سرزمین ایران هست. یعنی شما میتونید تصور بکنید که حضور اسرائیل در امارات در این حال حضور امنیتی نظامی و بازبینی اون چیزی که در خلیج فارس هم میگذره خواهد بود و با توجه به فاصله کمی که بین امارات و ایران هست میتونید تشخیص بدید که چرا ایران خیلی خیلی نگران هست از حضور اسرائیل در امارات، خیلی خیلی بیشتر از حضور اسرائیل در اردن، در مصر و دیگر کشورها.
دوست نظرات علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
دومین روز تحصن معلمان در ده ها شهر ایران روز یکشنبه نیز برگزار شد. با هم بشنویم در این رابطه توضیحات بیشتر رو از روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا.
دومین روز تحصن معلمان بر اساس اون چیزی که سازمان دهندگان یا کسانی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کردن، در بیش از 300 شهر ناحیه و روستا برگزار شده. در دومین روز دیروز رو گفته بودند که در بین 200 تا 250 شهر ناحیه و روستا بوده. به این ترتیب می‌بینیم که دومین روز مشارکت معلم‌ها بیشتر بوده. همونطور که دیروز هم اعلام شده بود، مشارکت زنان در معلمان زن در این اعتراض سنفی قابل ملاحظه بوده، بیشتر شده طی این اعتراض هایی که در ماه گذشته داره برگزار میشه و خب خواستار تحقق مطالباتشون هستن معلمان. این رو هم بگم که همزمان با این اقدام تحسنی که فراخوانش رو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده، قرار هست فردا تجمعی هم بر اساس فراخوان شورا برگزار بشه. این شورا اعلام کرده اگر خواستاشون مطالبات معلمان برآورده نشه، اقدامات دیگری رو، اقدامات اعتراضی دیگری مانند تحسن و اجتماع تجمع رو برگزار خواهد کرد. البته این رو هم اضافه بکنم که همزمان گزارش داره میرسه که برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان یا معلمان افزایش پیدا کرده در روزهای اخیر.
توضیحات روزبه بلهری خبرنگار رادیو فردا رو میشنید درباره تحسن روز یکشنبه معلمان در ده ها شهر ایران.
اینجا رادیو فرداست.
صبح امروز کره شمالی بزرگترین آزمایش موشکی خود در 4 سال گذشته را انجام داد. این هفتمین آزمایش موشکی کره شمالی در 1 ماه گذشته محسوب می شود. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
کره شمالی صبح یکشنبه پرقدرت‌ترین موشک خود را در 5 سال اخیر در سواحل شرقی کره شمالی آزمایش کرد. این آزمایش موشکی هفتمین دور پرتاب تسلیحات کره شمالی در ماه ژانویه بود. مقامات ژاپن و کره جنوبی تخمین زدند که این موشک به ارتفاع 2000 کیلومتری رسیده و به مدت 30 دقیقه تا فاصله 800 کیلومتری پرواز کرده و در دریای ژاپن فرود آمده است. شورای امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرد در این آزمایش یک موشک بالستیک میان برد شلیک شده که بزرگترین آزمایش موشکی پس از نوامبر 2017 است. یعنی زمانی که کره شمالی موشک‌های بالستیک میان برد را بر فراز ژاپن به پرواز درآورد و به طور جداگانه 3 موشک بالستیک بین قاره‌ای را آزمایش کرد که برد بالقوه‌ای برای رسیدن به اعماق سرزمین آمریکا را داشت. در سال 2018 کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آزمایش تجهیزات هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک قاره پیما را متوقف کرد. موشک‌های آزمایش شده در اوایل ماه جاری نشان داد که کره شمالی در حال توسعه فناوری خود است و می‌تواند سامانه‌های دفاع موشکی پرهزینه و پیچیده‌ای را که آمریکا و ژاپن در سراسر این منطقه مستقر کرده‌اند را شکست دهد. ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا همگی این پرتاب را محکوم کردند. پیش از این سازمان ملل متحد کره شمالی را از آزمایش موشک‌های بالستیک و تسلیحات هسته‌ای منع کرد و از آن زمان کره شمالی تحت تحریم‌های شدیدی قرار گرفت. مون جای این، رئیس جمهور کره جنوبی، در این باره گفته است کره شمالی باید اقدامات خود را که باعث ایجاد تنش و فشار می‌شود متوقف کند و به پیشنهادات گفتگوی جامعه بین‌المللی از جمله کره جنوبی و ایالات متحده پاسخ دهد. پروفسور کیم دونگ یونگ، فرمانده سابق نیروی دریایی کره جنوبی گفت که آنها می‌خواهند یک سیستم بازدارندگی داشته باشند که مانند دم عقرب عمل کند. به گفته وی، هدف اصلی کره شمالی حمله نیست، بلکه دفاع از خود است. پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، مذاکرات هسته‌ای بین دو کشور آمریکا و کره شمالی متوقف شده است. ایالات متحده در اوایل ژانویه در واکنش به پرتاب موشک‌های قبلی تحریم‌های بیشتری را علیه کره شمالی اعمال کرد. طبق گزارش آسوشیتد پرس، سرعت غیر معمول این موشک آزمایش شده نشان می‌دهد کره شمالی قصد دارد دولت بایدن را برای به جریان انداختن مذاکرات هسته‌ای تحت فشار قرار دهد، چرا که با توقف این مذاکرات اقتصاد شکننده پیونگیانگ تحت تاثیر قرار گرفته است.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.